بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الشريف يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. خب بحث ما به اینجا رسید که عرض کردیم با عنایت به منطق زیبای قرآن کریم در مسئله توحید اجتماعی و نقش از اساسی و ارزشمند رها کردن انسان از قلها و زنجیرها در تحقق توحید در انسان و جامعه انسانی و عرض کردیم که قرآن کریم با یه منطق زیبایی ورود فرمودن و مسئله را منحصر نکردن به موعظه و پند و نصیحت، کما اینکه مسئله را منحصر نکردن به اینکه ما درگیر مبارزات عملی و اجتماعی بشیم، اما از مسائل مربوط به در واقع آزاد کردن انسان از بند دنیا غافل بشیم. نخیر، باید هر دو کار رو با هم انجام داد. تو این فضا ارزش مسئله عدالت و ارزش به وجود آوردن فضایی مبتنی بر قسط و عدالت برای آزاد کردن انسان از قل و زنجیر اهمیت حیاتی پیدا می کرد و عرض کردیم مدل انسان در این دیدگاه مدل پرنده ایست که برای پرواز کردن هم باید به او بال پرواز داد، هم باید پای او را از این قل و زنجیرهای ظلم و تبعیض و فساد نجات داد. خب اینجا سوالی مطرح شد که پس حالا هدف انبیا چیست؟ آیا انبیا الهی در بعثت و آمدنشون به سوی انسان و جامعه انسانی هدف اصلیشون توحید نظری و توحید فردی اجتماعی است؟ یا هدف اصلی توحید عملی اجتماعی و تحقق عدالت و قسط و رفع تبعیض و فساد اجتماعی است؟ هدف چیست؟ به اینجا که رسید مطلب عرض کردیم که دیدگاه‌هایی وجود داره و مستند هر کدوم از این دیدگاه‌ها هم آیاتی است در قرآن کریم که تبیین این مبنای نگاه قرآن است به مقوله‌ای به نام حکومت اسلام. اگر این نگاه دقیق بررسی بشه، نگاه قرآنی ما به دنیا و به حکومت و تلاش برای تحقق قسط و عدالت روشن خواهد شد. ما هدفمون اینه که این مبنا را منقع کنیم، مبنایی که امام رضوان الله تعالی علیه در فتوای فقهیشون می فرمان که حکم اولی و مقدم بر همه احکام دیگه از حکومت اسلام. خب ریشه این نگاه رو باید درست کرد. عرض کردیم دو تا آیه و دو تا دیدگاه اینجا مطرحه. آیات 45 و 46 سوره احزاب که الان قرائت کردم و اشاره کردیم، مسئله داعی الالله و سراج منیر بودن انبیا را در حیث توحید نظری و توحید فردی تبیین کرده و هدف را از ارسال و شاهدن و مبشرن و نذیرا، شهادت و ابشار و تنذیر انبیا، هدف را در واقع این تبشیر و انذار را کرده برای هدف تحقق توحید نظری و توحید عملی فردی. کما اینکه در آیه 25 سوره حدید که قرائت شد و قد ارسلنا رسلنا بالبینات، هدف رو تحقق قسط اجتماعی لیقوم الناس بالقسط. اینجا عرض شد که ببینیم چه کار باید کرد. آیا ما برای انبیا واقعا دو هدف هم عرض داریم و انبیا با دو هدف حرکت میکنن و به اصطلاح سنوی هم تو اهداف، یا نه یک هدف اصلی بیشتر وجود نداره؟ با اون هدف اصلی چیست؟
ادعی صریحا میگن نه، دو هدف همه عرض وجود داره، دو مقصد مستقل. یک مقصد سعادت اخروی رو تأمین میکنه که توحید نظری فردی و توحید عملی فردیه، و یک نظر، یک هدف سعادت دنیا رو تأمین میکنه و اونم توحید اجتماعیه. ببینید این نوع نگاه، یه نوع بینونیت و جدایی بین دنیا و آخرت رو اختصاص میکنه. دو هدف و دو در واقع دست آی ما داریم، اینطوری نگاه میکنه. انبیا از اونجا که سعادت فرد رو میخوان ببینن، بهش میگن برو توحید خدا رو بشناس با همون ذات و صفات و افعال که توضیح دادیم، برو دنبال پرستش خدا، توحید عملی فردیت. اونجا که میخوان سعادت دنیای بشر رو تأمین کنن، میرن دنبال قسط و عدالت و مبارزه. دو هدف مستقل دارن. دیدگاه دوم اینه که نه، اصلا هدف اصلی توحید اجتماعی، توحید فردی، چه از جهت نظری چه از جهت عملی، این در واقع مقدمه تحقق توحید اجتماعیه. اگر ما به انسان میگیم خدا را بشناس، به ذات در واقع لیس کمثله شی، به دارای صفات حسنا، دارای فاعلیت مطلقه لا حول ولا قوه الا بالله، اگر میگیم برو خدا را عبادت کن، اگر میگیم نماز بخون، اگر میگیم روزه بگیر، همش مقدمه اینه که اون عدالت محقق شد. ولذا هیچ در واقع اگر میشد واقعا بشر رو بدون توحید نظری و توحید عملی فردی به سمت این هدف اجتماعی حرکت داد، انجام میدادید. اینا معتقدن، میگن خب برای خداوند چه فرقی میکنه انسان او رو بشناسه یا نشناسه، بپرسته یا نپرسته، تأثیری نداره برای خدای اوتا، تأثیری نداره برای انسان بشناسه یا نشناسه، بپرسته یا نپرسته. اگر اینا بی تأثیره، اون هدف اصلی رو شما اون توحید اجتماعی مبنا قرار بدید، اون توحید اجتماعی است که میخواد کار رو انجام بده، اون ما شدن توحید اجتماعی است که میخواد در واقع سعادت انسان رو تأمین کنه. این یه دیده. دیده دیگر اینه که خب مستحضرید الان کلی از برنامه ریزی هایی که آدم بعضی وقتا تو بعضی از دولت ها حتی ملاحظه میکنه، باعث از یه چنین دیدیست. دید دیگری که وجود داره در مقابل این دید که نه، هدف اصلی توحید نظری و توحید فردیه. توحید نظری هدف انسان به حکم این که نفخه الهی در او دمیده شده و واقعیتش واقعیت خداییست، فطرتش فطرت خداجوییست، سعادتش و کمالش و نجاتش، خیر و صلاح و فلاحش در معرفت الله، توحید نظری، و پرستش و پیمودن بساط قرب الالله، انا لله و انا الیه راجعون، باید محقق شد. ولی با توجه به ارزشی که اجتماع و اون مرکب حقیقی و مبنایی که عرض کردن وجود داره، اون توحید فردی محقق نمیشه الا با توحید اجتماعی. پس توحید اجتماعی مقدمه تحقق توحید فردیه. حالا چه انسان رو به طبع اجتماعی بدونیم، چه نه بگیم انسان بالاخره بخش زیادی از کمالاتش رو باید در اجتماع به دست بیاره. اگر این باشه که بخش زیادی از کمالات رو باید انسان به دست بیاره در اجتماع، همونطور که عرض کردم پرواز این پرنده بدون باز کردن پاش امکان نداره، پس پرواز به سوی اون موضوعیت داره، ولی باید پاشو باز کنیم تا بپره. خب این دید سومه. بین این سه تا دید منطق قرآن کدوم منطق؟ ما خود نمیتونیم از سنویت دفاع کنیم، دو هدف مستقل قطعا وجود نداره. انبیا قهرمانان توحیدن، نمیشه گفت اونا سنوی هن و با دو هدف مستقل کار میکنه. آیا توحید اجتماعی مقدم است برای تحقق توحید نظری و توحید عملی فردی؟ یا توحید نظری و توحید عملی فردی مقدماتی هستن برای تحقق توحید اجتماعی؟ به نظر میرسه در بین این در واقع سه نظریه که حالا نظریه اولش علا ایها گیرونه، بین این دو نظریه قرآن کریم یه نظریه چهارمی را ارائه کرده. خوب عنایت کنید که در این نظریه چهارم غایت و کمال انسان رو در رسیدن به اون میدانیم. باید به اون برسیم. انسان باید به او برسه، او رو بشناسه. کمال انسان در شناخت اوست. قبلا من گفتم توحید نظری فی نفس کماله و در این است که صفات حسنای الهی در انسان متجلی بشه. این مسلمه. کما اینکه اگر کسی ادعا کرد فلاح دنیوی غایت حرکت انبیاست، نخیر، این انسان رو نشناخت. انشاءالله بعدن عرض میکنه. ما بگیم همه اینا مقدمه فلاح دنیوی، نخیر، غلط. یعنی همونطور که نظریه اول که دوگانه میکرد اهداف رو غلطه، نظریه دوم که فلاح دنیوی و عدالت اجتماعی رو، توحید اجتماعی رو معنا قرار داد، بقیه مقدمه اونم غلط. منتها از نظر قرآن کریم دقت کنید، در این حالی که اون توحید غایت اصلی حرکت انسانه و انسان قرآنی ما با این توحید باید به اون غایت اصلی کمال خودش برسه، نکته مهمی وجود داره در منطق قرآن کریم که میخوام این نکته رو یه مقداری تحلیل کنیم. و اون نکته اینه که ما رابطه مقدمه و ذل مقدمه رو دو جور میتونیم تبیین کنیم. گاهی وقتا مقدمه و ذل مقدمه رابطه شون به گونه ایه که مقدمه از جنس ذل مقدمه نیست، فقط مقدمه است. من میخوام بالای پشت بام برم، نردبانی میگذارم بالای پشت بام، نصب سلم میکنم به قول طلبه‌ها تو بحث مقدمه واجب که من برم بالای پشت بام. سلم ارزش نداره. میخوام از نهری بپرم، نمیتونم این مسافت رو پرش کنم، یه سنگی رو میندازم وسط نهر، پا رو رو سنگ میذارم، میپرم اون طرف نهر. اینجا مقدمه ارزش ذاتی نداره چون از جنس ذل مقدمه نیست. اما گاهی وقتا من میخوام برسم به کلاس 12، باید معلومات تا کلاس 11 رو داشته باشم. وقتی به کلاس 12 میرسم ارزش اون معلومات از بین نمیرن. به اصطلاح اون معلومات اشتداد پیدا میکنن، اما نه اینکه ارزششون از بین میره. چون معلومات کلاس 10 و 11 از جنس علمی هستن که تو کلاس 12 وجود داره، هم مقدمه هم از جنس ذل مقدمه، لذا ارزش ذاتی خودشون رو از دست نمیدن. خوب ملاحظه میکنه بیم ما دو گونه مقدمه داریم، لذا نمیشه فرض کرد من در کلاس 12 که قرار گرفتم از معلومات 11 سال قبل بی نیاز باشم. امکان نداره. اشتداد تحقق پیدا نمیکنه. بنابراین ما دو گونه بین مقدمه و ذل مقدمه رابطه وجود داره. قرآن کریم نظرش اینه که ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های اجتماعی نسبت به حق پرستی و توحید فردی ما چون از جنس صفات حسنای الهی هم، خوب عنایت کنید، مراتبی از توحید هم. یعنی کسی که توحید قرآنی رو خوب تحلیل کنه
مستحضر خواهد شد که ما وقتی با جود و راستی، درستی، عقل، کرم، احسان، خیرخواهی، این جون در واقع صفات اخلاقی انسان طرفیم، خب این جور صفات اخلاقی را مصداق تخلق و به اخلاق الله میدانیم. وقتی با مسئله عدالت طرفیم، خب عدل از صفات حسنای الهی میدانیم. حالا میگیم ولذا عدالت محوری در فرد یا جامعه نوعی تخلق به صفات حسنای الهی است. یعنی اون نگاهی که میخواد یک در واقع دوگانگی بین عدالت و توحید رو القا کنه، مبناش نشناختن توحیده و مبناش نشناختن انسانه. انسان بر اساس همون آیهی که عرض کردم قبلا در عالم زر، فطرت خداجویی و خداخواهی و فطرت عشق به صفات حسنای الهی رو داره، ولو در زمین خداگاهش متوجه نیست، گرایش به عدالت پیدا میکنه، گرایش به صداقت پیدا میکنه، گرایش به راستی و درستی پیدا میکنه. لذا از نظر منطق قرآن اسلامی، قرآن و معارف اسلامی، دارندگان اخلاق فاضله اونایی که عادلن، اونایی که محسنن، اونایی که جوادن، اینا اعمالشون ولو مشرک باشن بی اثر نیست در عالم آخرت. اگر عناد نداشته باشن، اگر قاصر باشن، نه مقصر که در جای خودش باید بحث کنیم، اینا اثر عمل صالحشون رو چون مرتبه از مراتب توحیده خواهند دید. در واقع اینها بدون آن که متوجه باشن خداپرستن، به مرتبه از مراتب توحید و خداپرستی رسیدن. خوب ملاحظه میکنید منطق عجیب قرآنه. بذار قرآن کریم انبیا را هدف و غایت حرکت انبیا را توحید معرفی میکنه، اما توحید قرآنی، توحیدی که بعدن میگیم مبنایی میشه برای در واقع فلسفه حقوق ما، مبنایی میشه برای تحلیل حق و مبانی حق در فقه اسلامی. اون نگاه امتدادی بود که عرض کردم ما داریم مبانیشو میگیم، حالا میرسیم بعد میبینی تو آراء زیبای امام علامه و تلامذه اینها. اما توحید اگر خوب بشناسیم، اینا مراتب توحیده. بر اساس این منطق زیبای قرآن کریم، آقا من باید فتوا بدم، بگم انبیا قهرمانان توحیدن، عدالت مقدمه ایست از جنس ذل مقدمه. عدالت بدون تحقق عدالت اون هدف توحید محقق نخواهد شد اولا، ولی عدالتی که مقدمه است خودش مرتبه از مراتب اسماء حسنای الهی. بر اساس این نگاه بسیار بسیار عجیب قرآن کریم، حالا بعدا عرض میکنم شما ثمراتشو عرض میکنم، ولی این نگاه رو یه مقداری بیشتر من تعمیق کنم تو نگاه قرآنی ما. بر اساس این نگاه زیبای قرآن کریم ما در واقع میبینیم عدل منشأ طرح چندین مسئله در جریانات فکری اسلامی. شما یه عدل تکوینی دارید، یه عدل تشریعی دارید، یه عدل اجتماعی دارید، یه عدل اخلاقی، و خود قرآن کریمه که اول بار اینا رو طرح کرده. خیلی عجیبه. شما وقتی وارد مثلا نظام تکوین میشید، روایت میاد بالعدل قامت السماوات و الارض، با عدالتی که آسمان و زمین برپاست، و عدل تکوینی ما در واقع مبنای آفرینش تلقی میشه. وقتی وارد نظام تشریع قرآن میشید و ملاحظه میکنید ببینید که آیا نظام تشریعی ما چطوره، قانونگذاری اسلامی چطوره، جریانی به وجود میاد در کلام اسلامی به نام عدلیه و بر اساس ارزش ذاتی اعمال و بحث عدالت در واقع قرآنی ما تشریع الهی شکل میگیره که حالا هر کدوم از اینا باب خودشو داره، من بعدم تو بحث فقه ازشون استفاده میکنم. یعنی عدالت میشه معیار تقنین، کما که عدالت معیار تکوین بوده. تو عالم اجتماع که وارد میشید، این حرکت همه انبیا قایت مهمش میشه عدالت. تو اخلاقی که وارد میشید میگید مادر همه فضائل اخلاقی عدالته. حالا بعدن انشاءالله عرض میکنم وجود مقدس است امیر وقتی عدل با جود مقایسه میکنه میگه عد افسلهما و اشرفهما العدل یدع الامور مواضعها و الجود یخرجها عن جهتها. ببینید یه فضایی درست میشه که تو این فضایی که قرآن کریم تبیین کرده شما دارید یک نوع عدالتی رو مبنا قرار میدید و این عدالت چه در تکوین، چه در تشریع، چه در تقنین، چه در فضای مسائل اجتماعی و چه در فضای مسائل اخلاقی مبنای نگاه قرآنی ماست. وقتی خدای متعال از مقام، میخوام درباره مقام فاعلیت و تدبیر الهی سخن بگیم، آیه شریفه شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، آیه 18 سوره آل عمران قائما بالقسط. وقتی شما دنبال مسئله و السماء رفعها و وضع المیزان، الله تخسرو فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط، این آیات عجیب سوره الرحمن رو شما ملاحظه بفرمایید که در ذیل همین آیه، در تفسیر صافی ذیل همین آیه جلد دوم تفسیر صافی آمده که بالعدل قامت السماوات و الارض، از نبی بزرگوار اسلام روایت میکنه. خب ببینید این نگاهی که قرآن کریم به مقوله عدالت ارائه میکنه، فاعلیت و تدبیر الهی با قسطه، قیام آسمان و زمین به قسطه. عدل تشریعی و نظام تشریعی اسلامی ما بر اساس شناخت ارزش ذاتی عدالت و استقلال دادن به عقل در تقنینه که قبلا به یه مناسبتی اشاره بهش کردیم، گفتیم تفصیلشو میدیم انشاءالله هم میدیم. این مسئلهی که در بعضی بیانات از آقا آمدن که دخالت دادن عنصر مصلحت در تقنین توسط امام بر اساس مدل ولایت مطلقه فقیه، که انشالله میام. کما اینکه عرض کردم در عرصه اجتماعی همین آیه شریفه سوره حدید لیقوم الناس بالقسط که الان محل بحث ماست، خدای متعال میگه من میخوام عدل رو در نظامات اجتماعی محقق کنم. خب اگر کسی بخواهد در نظام اجتماعی عدل محقق کنه، قبلا باید در نظام تشریعی و تقنینی ما نظاممون نظام عادلانه باشه تا بعد در مرحله اجرا عمل به اجرا در بیاد. میگه نظام اینطور فقهی حقوقی بر مبنای ارزش ذاتی عدالت تقنین میشه، بعدم اجرا میشه. علاوه بر این اصل کلی که قرآن درباره همه پیامبران داره، باز در آیه شریفه داره قل امر ربی بالقسط، در خود خصوص نبی بزرگوار اسلام در آیه 29 سوره اعراف در مورد برخی از دستورها داره ذالکم اقسط عند الله. در نظام امامت قرآن کریم عدالت میشه معیار شایستگی ولی. این وقتی سوال میکنه هست ابراهیم از اون مسئله امامت، لا ینال و اهدی الظالمین، خیلی عجیبه این منطق، منطق مهم قرآن کریمه. و با این نگاه تو دیگه شما عرض کردم حالا به ترتیب آدرس آیاتو بلدیم دیگه، آیه 124 سوره بقره بحث هست ابراهیم بود، آیه 282 سوره بقره ذالکم اقسط عند الله بود، آیه 29 سوره اعراف قل عمل ربی بالقسط بود، قبلش هم 25 حدید بود که اشاره کردم، قبلش هم آیات سوره الرحمن آیه 7 و 8 و 9 سوره الرحمن. خب این نگاه یه نگاهی نیست که قرآن کریم من بگم عدل یه ارزش مقدمی داره، ولی از جنس مقدمی است که وقتی به توحید رسیدی دیگه کارش نداره. لذا قریب 16 آیه شما تو قرآن کریم تو این فضا داری. قرآن با این دید عدل رو همدوش توحید، هدف تشریع نبوت ها، فلسفه زعامت و امامت، معیار کمال فرد، مقیاس سلامت اجتماع، خلاصه عدلی که ما از منطق قرآن کریم داریم آنجا که به اصول دین برمیگرده یه نگرش به وجود میاره، جهان بینی درست میکنه. آنجا که مسئله نبوت و تشریع و تقنین رو مطرح میکنه میشه مقیاس و معیار قانونشناسی، و برای عقل در ردیف کتاب و سنت قدرت تقنین قائله، و عرض کردم بعدا میشه جزء منابع اصلی فلسفه حقوق ما و فلسفه در واقع فقه ما. آنجا که به عنوان شایستگی رهبر اجتماعی ماست یه شایستگی، آنجا که بحث اخلاق یه حیثیت آرمانی و اخلاقی پیدا میکنه، عدل تکوینی، عدل تشریعی، عدل اجتماعی و عدل اخلاقی. خب اگر این طوری شد اون موقع ما میخوایم همین رو بگیم، بگیم نگاه قرآن به این مقوله نگاه بسیار بسیار مهم و اساسی است. بر اساس این نگاه، اگر این نگاه رو من در منطق قرآن کریم حاکم کردم، اون موقع باید به یه نتائجی برسم که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب بحث‌های ولایت فقیه و حکومت اسلامیشون نتائج این رو عجیب گرفتن. این نکته معروفی که از امام مطرحه که امام مسئله ولایت فقیه رو از فقه وارد کلام کردن و از کلام سایش بر کل فقه اسلامی گسترانیده شد، یا این نکته عجیبی که امسال آقا در سالگرد امام مطرح کردن که امام در واقع توسعه داد و تبیین کرد حیطه‌های ورود ولی را مثل بحث مصلحت در تقنین و بقیه مسائل، ریشه این نگاه تو این آیاتی است که عرض کردم. این نگاه نتایج مهمی را دارد که این نتایج رو چند نتیجه اساسی ما اینجا بر اساس این نگاه داریم در منطق قرآن کریم، و این در واقع نتایج رو باید یکی یکی بحث کنیم که امام بحث کردن، مثل همین مسئله رابطه مهم دنیا و آخرت و جایگاه حکومت در این رابطه، که من بعضی از این نکاتشو اجمالا عرض کردم، و رابطه مهم تحقق توحید اجتماعی در بحث خلافت و تحقق توحید و نفی شرک قرآنی، و چند نتیجه مهم دیگه. منتها ما یه وعده‌ای به دوستان دادیم و اون وعده این بود که قبل از پرداختن به این نتایج مهم که هر کدوم مبنای مهمی در اون نظام تقنینی فقه حکومتی ماست، دیدگاه استاد بسیار بزرگوارمون هست آیت الله مصباح رو هم بررسی بکنیم. اونهایی که میخوان جامعه رو مرکب حقیقی نبینن
وقتی جامعه را مرکب حقیقی نمیدانند با بعضی از این مسائل چگونه مواجهه علمی دارد؟ آیا این نتایجی که ما گرفتیم متوقف بر اون که من اون ترکیب حقیقی رو درست کنم، نسبت توحید و عدالت و اینها رو برم جلو، یا میشه بعضی از این حرفا رو زد ولو ترکیب حقیقی و اون نقص وسیع را که ما در بیانات آقا از اینجا شروع کردیم ملتزم نباشیم؟ این دید مقابل رو هم من مختصری باید دفاع ازش کنم و توضیح بدم دوستان رو، چون بالاخره بحث‌های تخصصی و اجتهادی مبانی فقه نظامه. ما این رو انشالله اون دید رو بگیم، بعد این نتائج رو برسیم و به اون پنج محوری که وجود در کلمات وجود با برکت حضرت آقا داشتیم به عنوان مبانی امتدادی فقه حکومتی رسیدگی میکردیم انشالله بپردازیم. من عذرخواهی میکنم دیگه، ما این مشکلات شبکه و اینترنت گاهی وقتا سبب میشه ارتباط و اتصال ما برقرار نشه و با تأخیر وقتی میشه مجبور میشن آفلاین ضبط کنن و در اختیار دوستان قرار بدن. من تشکر میکنم، وقت نمازه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
شیخانو شما تشریف می‌آوردید داخل خود.
دوباره